أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم. بحثی که بود در این تنبیهی بود که به عنوان اصالت و تأخر الحادث در کلمات اصولیین و در کتب اهل سنت در اصول فقه در قواعد فقهیه به مناسبت و در فروع فقهیه هم که متعرض این شدن، این معروف است به اصالت و تأخر الحادث و اون در جایی است که اگر اثری بر دو حادث بار بشه، تقدم و تأخر داشته باشه، اثرش مختلفه، اینا اصالت و تأخر الحادث رو اثبات میکنن. مثلا اگر زمان موت معینه، مشهور مثال مشهورشون همین بود، زمان اسلام وارث معین نیست، میگفتن که نمیدونیم چه زمانی بوده، اصل این است که اسلام بعد از موته، اگر اسلام بعد از موت باشه ارث نمیبره. این رو به مناسبت آیان یواشاش تو بحث استصحاب آوردن، بلکه از بعضی بحثا معلوم میشه که خودش یک اصل مستقلی. در کتب اصول اصحاب ما هم و یا در قواعد فقهیه شاید تو بعضی هاش هم بوده، یعنی سابقا این رو ذکر کردن، نه اینکه منحصر به اهل سنت. در اصول جدید که تقریبا میشه گفت در میان شیعه از زمان مرحوم وحید بهبهانی شروع شد، حدود 100 و خورده سال قبل شیخ طوسی، شیخ انصاری، خیلی از مسائل و اصول عرض کردیم وارد فاز جدیدی شد، چون اخباری ها قبل از ایشون حدود 2 قرن، 1.5 قرن بر اصول تاخته بودن، اینا تقریبا سعی کردن اصولی رو تنظیم بکنن که با قواعد شیعه نزدیکتر باشه، درست باشه، خیلی متأثر به اون اصول اهل سنتی که قبلا بود نباشه. لذا بحث هایی که از زمان وحید بهبهانی در اصول آمد انصافا نوآوری بود. حالا البته خب دیگه درجات مختلف داره. مرحوم شیخ تقریبا حصیله این بحث ها رو در همین 4 تا رساله‌ای که ایشون، چون از کم شیخ این کتاب رسائل کتاب واحد، اینی 4 رساله ایشان نوشته بودن و لذا هم به اسم رسائل معروف بود. رساله اول ایشان حجیت المظنه بود که مقدمتاً از قطع هم بحث کردن، بحث قطع جز به اصل کتاب نبوده، بحثش دوره زن بود. رساله دوم برائت و اشتغال، سوم استصحابیه، چهارم هم تعادل و ترجیح. 4 تا رساله مرحوم شیخ نوشتن، بعدها جمع کردن اسمش رو فرادر اصول گذاشتن. این کاره بود که بعد از مرحوم شیخ قدس الله سره جمع شد. علی این کیف ماکان مقداری زیادی مباحث رو ایشان تنقیح کرد که انصافا نسبت به ما قبل خودش خیلی فرق داره. و بعد از ایشان هم عرض کردیم عده یا حالا بعضی مبانی ایشون رو رد کردن یا قبول کردن، لکن من حیث المجموع به ذهن ما این 2 نفر خیلی تأثیرگذار بودن در به اصطلاح رشد و توسعه فکر مکتب شیخ، یکی مرحوم آزیه، یکی مرحوم آی ناینی. آیه اصفهانی هم هست اما خب چون یه جور خاصی، حالا خیلی اون رو در این جهت نمیاریم. و انصافا این 2 بزرگوار خیلی سعی کردن رو همون مسلک جولان بدن و انصافا هم تقریبا توسط اینها میشه گفت یه حدی اصلا مباحث اصول ما از اصول اهل سنت کلا جدا شده، اصلا تفکر ما عوض شد کلا در این 100 و خورده سال اخیر از بعد از شیخ تا زمان ما. به هر حال یکی از مسائلی که درش خیلی کار شد بیش از اندازه مسئله استصحاب بود که انصافا بعد از شیخ تا حالا خیلی روش کار شده و تفاوت زیاده. عرض کردم در مسائل اصول اون مقداری که در جواهر آمده، همین مباحث استصحاب به مناسبت های در جواهر آمده، با اون چه که در شیخ آوردن، با اینکه ایشون 10,000 شاگرد صاحب جواهر هستن، خیلی فرق میکنه. انصافا مثلا کلا میشه گفت که 2 تا عالم شدن. به هر حال زحمات زیادی در این جهت کشیده شده و سعی شده خیلی از این اصول تنقیح بشه و طبعا اگر کسی حال داشته باشه آثار قبل از شعر نگاه بکنه، خیلی اصولی رو در مناسبت‌های مختلف آیین می‌آوردن و بررسی می‌کردن که بعدها معلوم شد که اینا اصلا جایگاه درستی نداره. دیگه چون این مطلب ما کراراً اشاراتی بهش داشتیم، حالا فعلا به همین مقدار کفایت می‌کنه. یکیش همه اساس تأخر الحادث بود که نسبتاً قبول شده بود تأخر الحادث. اون چه که در این مدرسه جدید اصولی، مکتب جدید اصولی مطرح شد، ما با استصحاب اثبات تأخر نمیتونیم بکنیم، اثبات عدم میتونیم بکنیم. مثلا میگیم عدم اسلام تا زمان موت، اما اسلام بعد از موت اینو نمیتونیم اثبات کنیم. دقت شد؟ پس اون فرق اساسی مطلب اول روشن بشه کجاست. دو بحثه، یکی اینکه بگیم شما تا وقت موت این مسلمان نبود، اینو میشه گفت با استصحاب، استصحاب عدم اسلام تا زمان موت. اما بیایم بگین اسلام پس بعد از موت بوده، پس ارث نمیبره، اینو نمیتونی اثبات کنی. این خودش یک دلیل خاص خودش رو میخواد، یا اماره میخواد، یا قطع میخواد، یا اصل معتبر میخواد. اصل معتبر در اینجا استصحاب، استصحاب این کارو نمیتونه بکنه. این که استصحاب کجا میتونه کاری بکنه نکنه، انصافا با تنقیحاتی که در کتب اصول شده خیلی انصافا زحمت کشید. عرض کردم اگر این کتاب و حضر بزاره که مال مرمون نایی نیست، حالا یک آیم و مال ایشان نیست، تنبیه المله و تنزیه الامه، حالا من گاهی اسمش جا به جا بکار، مرمون نایی نیم اینجور در این وسط کتاب یکونه میگه ما تعجب که از علما این همه بحثای دقیق در مسائل استصحاب و تنبیهات استصحاب فرموده، چرا تو مسائل حکومتی و اداره جامعه بحث نکرد؟ مرمون نایی اینجوری این بحث راست هم میگن، خیلی فروع عجیب غریبه تو استصحاب آورده و تو مسائل دیگه کمتر وارد شد. علائم که به ماکان، پس این اصل استنبیه خیلی هم طول کشید، چند ماه دوستا تعطیلی هم بهش خورد، خود ما هم که بیحال بودیم، بیحالی خود ما علایه حاله دیگه. من به نظر رسید کلام به اینجا رسانید، من نوار سالوارم تو ذهنم نیست دقیقا. و هر حال این فرعی رو که ایشون آقای خویی فعلا آوردن، این رو متعرض میشیم چون ایشون به تفصیل راجع به این فرع بحث کردن. و هدف ما بیشتر در فروع فقهی که در مسائل اصولی میاد تنبیه خود اون اصوله، ولی بحث فقهیش باید در جای خودش بشه و دقیقا توضیح بدیم که این قسمت بحث فقهیه، این قسمت بحث اصولیه، تمام اینها یکی یکی روشن بشه. مرحوم چون این مطالب مقدارش خونده شد و صحبت شد، عرض کردیم بعد از این اساطه تأخر الحادث به این صورت اجمالیش که در اصول قدیم بود، بعدها دیگه اینا مفصل متعرض شده، مجهوله تاریخ و معلوم تاریخ عهده ما و مفصل متعرض مباحثش به لحاظ استصحاب شده که گذشت، یه تکرار نمی کنیم، خواهی نخواهی بخواهی عبارت می خونیم بعضی از مطالبش رو عرض می کنم که برای استهزار مطالب سابق. به هر حال این دیگه چون آخر بحثه، انشاءالله تعالی وارد تنبیه جدید میشیم، مطلب در اونجا این دیگه آخر بحثه و اشارات باید ردش بود. مرحوم استاد در این کتاب مصباح، در این چاپ اولیش که در نجف بوده، در صفحه 195 در این جلد دو که من دارم، جزء سه بخش، به نظرم در این سلسله که چاپ کردم فرق میکنه، آن صفحهش پیدا کنه. بقیه الکلام فی فرع ذکروه فی المقام، که سابقا هم عرض کردیم در کتاب های دیگه هم آمده، و هو انه اذا کان الماء قلیلا طاهرا، آب کم بود بلا و طاهرم بود، فعلمنا به تتمیمهی کرن طاهرم بود، بعد میدونیم که روش آب زیر ریختیم تا کر شد، و ملاقات با نجسم کرد. حالا این محل کلام اینه، نمیدونیم کدومی که قبل و بعد بوده، حالا یا هر دو مجهول تاریخن، یا یکیش معلوم یکیش مجهول. پس اگر قبل از تتمیم کر ملاقات شده باشه هنوز نجسه، بناهن برای این که تتمیم کر متحر نباشه، این روی این مبنا، این جای مسئله فقهیه، اینه باید به فقه مراجعه، حالا روی این مبنا. اما اگر گفتیم نه تتمیم کر کافیست برای اینکه این پاک بشه ولو نجس بوده، این دیگه مسئله جایگاه نداره. و شکک نافی تقدم الکریه علی الملاقات حتی یکون طاهرن، او تقدم الملاقات علی الکریه فیکون نجسن، بناهن علی ان تتمیم الماء نجس کرن لا یوجب طهارته. ببینید بناهن این بنای فقهی است، فعلا وارد بحث فقهی نشیم، اون زاویه و اصولیش نگاه بکنیم. زاویه و اصولی نمیدونیم ملاقات قبل از کریت بوده پس هنوز نجسه و نمیدونیم، نه ما این کر کردیم پاک بود ملاقات شد پس اون آب پاک. بحث مسئله اینه. ایشون میفرماین که طبیعتاً سه صورت داره دیگه، یعنی چهار صورت داره، خب هر دو معلومه، اون معلوم که جای بحث ما نیست جای استصحاب نیست، هر دو مجهولن، نه زمان ملاقات بلدیم نه زمان یاد داریم نه زمان کریت رو، و یکی این که دوم این که مثلا ملاقات معلومه، سوم که کریت معلومه. حالا دیگه ایشون این سه صورت مسئله مطرح شد. ولی اقوال فی المسئله ثلاثتون، سه تا قول در مسئله هست و لطیفش هم اینه که گاهی هم دقیقا مقابل همه هم سه تا قول، گاهی بعضیشون با قول مروب هم دیگه کمی اختلاف دارن. قول اول این است که این در هر سه صورت این آب پاکه، حکم به طهارت بکن. این قول اول که در هر سه صورت حکم به طهارت بکن که خدای خوبی بعد این قول قبول میکنه. اول این قول قبول میکنن در بحث اصول در صفحه 201. باز یک تنبیهی دارن، ما قرار نوشته که این کلام استاد تو اصول بود که فرمودن طاهره، لیکن در بحث خیارات همین بحث و نظیر این بحث رو مطرح کردن طبق اون نظری که در خیارات هم در بحث خیارات ایشان اون وقت که ایشان اینه چاپ کردن چاپ نشده بود، این خیاراتی که ایشون اشاره بهشون اما شنه ما به چاپ شده، این خیارات رو مرحوم آیاس علی هاشم پسر پلین آیاس محمود هاشم ایشان نوشته بود، وقت خطی بود من دیده بودم اخیراً یک 10-15 سال شدم در اون ندارم چون نسخش ندارم لذا میگم شده خیارات ایشان اون وقت نسخه خطی دیده بودم شاید مثلا 40-70 سال بعد اخیراً شدم چاپ شده. به هر حال چون من ندارم فعلا از اینجا نقل میکنم، از خود خیارات نقل نمی کنم. بله حالا ما فی تغییرات بعض الفاظل مقرر بحث مرادش همونه محاضرات از آقای خوی دو تا محاضرات که در اصوله که همین 5 جلد مباحث الفاظ، یکی هم در فقه که مکاسبه، محاضرات ایشان در فقه مال مکاسب. بله اون وقت اگر یعنی در اصول قبول فرمودن که طهارت در هر سه صورت، در اون بحثی که در خیار علم کردن قبول کردن نتیجهش که نجاست در هر سه صورت، دقیقا برگشتن در مبنا قائل به نجاست در هر سه صورت شد. به هر حال مرحوم ناینی هم قائل به نجاست در هر سه صورت شد، مرحوم ناینی هم به حساب حکم نجاست در هر صورت کردن، بعضی ها هم به حساب تفصیل قائل هم. پس سه قول در مسئله تفصیل بین بعض صورت. الحق قول الاول اینا رو به نظرم خوندیم، حالا به هر حال چون خیلی نکته خاصی نداره من اینا رو تون میخونم، من اونجایی که نکته داره فعلا عرض میکنم چون دیگه آخر این تنبیه هم هستیم، انشاءالله بیشتر صحبت در تنبیه بعدی. القول الاول هو الحق به طهارت الماء فی جمیع صور الثلاث، اما فی صورت الجهد به طریق الکریه و الملاقات لعدم جریان الاستصحاب فی نفسه. این بحث خودش بحث اصولی است، بحث سنگینی هم هست و اون بحث خلاصش اینه که اگر ما میدونیم یک ملاقاتی شده کریتی هم هست تاریخ نمیدونیم، این بحث اصولی اینه آیا هر دو استصحاب جاری میشه، هم استصحاب عدم کریت و هم به اصطلاح استصحاب عدم ملاقات، هر دو استصحاب جاری میشه، عدم ملاقات تا زمان کریت، کریت تا عدم کریت، این هر دو استصحاب جاری میشن. این یک رأی، لکن بعد جریان تعارض پیدا میکنن، این رأی مرحوم شیخ، یا اصلا این دو تا استصحاب جاری نمیشن، اصلا فی نفس قصور دارن جاری نمیشن. در مجهوله تاریخ این بحث اصولی است که ما مفصلا متعرض شدیم، آقای خویی ناینی کلماتشون رو خوندیم دیگه احتیاج به تکرار نداره، و خلاصه بحث ما ارسایم صحیحش این که هر دو جاری نمیشه، صحیح خیلی تفاصیل مفصلی گذشت و صحیحش همونیست که در کفایه گفته، لکن نه به تقریب کفایه دیگه. اینجا چون آقای خویی اشاراتی هم دارن، اونجایی که اشارات دارن بیان میکنم، بقیه چون گذشتی بخواییم تکرار بکنیم طول میکشه. خلاصه نظر این حقیقت ثواب تقصیر که هر دو استصحاب جاری نمیشه. فلعدم جرال استصحابی نفسه کما علیه فلکفایه او لسقوطی بالمعارضه لکون الاسر مترد من علی طرفین کما علیه شیخ. شیخ میگه هر دو استصحاب جاری میشن لکن معارضه. فلا مجال رجل الاستصحاب علی کل تقدیر. این شاید که آیان ای آیان که تازه تشکر دارم بحث سابق نگاه کنم بخیم اونا تکرار بکنم دیگه خیلی از بحث حالی. فیرجع الی قاعدت طاهره المستفاد من قوله علیه السلام کل شیء طاهر حتی تعلم انه قدرون. عرض کردم کل شیء طاهر حتی تعلم انه نجس یا تعلم انه قدرون در روایات ما نداریم، در لسان فقها مشهوره. در کتاب مرحوم شیخ صدوق در مغنى هم آمده کل شیء طاهر، لکن اونی که الان روایت داریم خوب دقت رو کنی حدیث واحدی هم هست، مکرر هم نیست، منحصر به یکیه. این حدیث واحد در کتاب نوادر الحکمه که از کنم از کتاب های درجه 3 و 4 در قم بود، از کتاب عمار ساباتی که ایشون هم فتحیست و روایت عمار به طور کلی مشکل زیاد داره، اما این روایت ایشان قبول شده. کل شیء نظیف، اونجا کل شیء نظیف نه طاهر، حتی تعلم انه قدرون فاذا علمت انه قدرون فقط قدر. متن روایت عمار اینه کل شیء نظیف. حالا لکن اصحاب این روایت عمل کردن، انصافا محل کلام نیست دیگه، حالا فعلا وارد بحث روایش دیگه نمیشیم، سنداشو چون اینجا متون روایت عمار اصولا لطائف و ظرائف زیاد داشت، چون متعرضشون سابقا دیگه تکرار خیلی مفصل متعرض متون روایت عمار ثابته شد. و اما فی صورت العلم، پس در اینجا برمیگیم به قاعده طهارت، به تاریخ احداهما فل ما ذکر ما من عدم الفرق بین معلوم و تاریخ مجهولی فی جریان الاستصحاب فیز خطور استصحاب للمعارضه و یرجع الی قاعدت طهاره. این خلاصه نظر مرحوم آقای خویی در این در توضیح این مطلب. القول الثانی حکم به نجاست الماء فی جمیع الصور و هو الذی اختاره المحقق النائمی. به بیان سند کروه انشاءالله، من اگه خداوند توفیق بده امروز بیشتر اون نکته اصلی نائمی، چون این نکته به نظر ما خیلی روشن نشده و عبارات مرحوم آقای خویی هم خیلی واضح نیست، این مطلب در مقرر مرحوم نائینی هم فواید آمده به این وضوحی که من عرض میکنم نیست. حالا ما چون یه بحثی هم داریم، یکی از مشکلات دنیای اسلام ما اینه در اصول فقه، یه مطلبی رو فرض کنیم مثلا اصحاب ابو حنیفه از ابو حنیفه نقل میکنن، بعد یکی میگه نه مرادش این نیست، یکی میگه مرادش اونه، همینجور مفصل با هم دیگه سر اینکه مراد این آقا چیه بحث. ما اصولا تو این بحثا وارد نمیشیم، ما بیشتر خود مطلب در نظر میگیریم، حالا مراد ایشان باشه نباشه. این مطلب نائینی مطلبی است که تاثیرگذار و قابل توجه، انصافا مطلب دقیقی است و به تقریبی که من انشالله تعالی عرض میکنم فواید فراوانی داره که انشالله عرض خواهد شد انشالله تعالی. القول الثالث هو الحکم به طهارت الماء فی الصورتین و فلان. بعد ایشان حکم سادس رو هم وجه نکتهش برم فقط مراجعه کنن چون برم نیست که همه. اما القول الثانی که عمده اینه و عمده هم اون نکته ایست که نائینی گفته، ایشان نکته خیلی مفیده اقلا در بحث امون، تو سابقا چند بار این نکته رو من عرض کردم، امروز باز دو مرتبه توضیح نه. اما القول الثانی و هو الحکم نجاست الماء فی جمیع الصور فختاره المحقق النائینی و ذکر لکل واحدت من اثار وجه انه فی صورت الجهل به تاریخ کل منهم لا یجری استصحاب عدم الملاقات الهین الکرویه. این عدم لعدم ترتب الاثر الشرعی علی لان الحکم به طهاره مترتب علی کون الکرویه سابقا. از که این نکته فقهیه، این نکته که ما باید قبل از این که ملاقات نجاست باشه آب کر باشه، این نکته فقهیه. ادعی گفتن نه آبم کر نباشه، کر رو ملاقات باشه کافیه. حالا این نکته فقهیه، این اصولی نیست، ذهنتون رو مشوه نکنید. ایشون میگه لقولی علیه السلام اذا کان الماء قدر کرن لا ینجس او شی. ببینید این نکته یعنی قدر کر باید قبل از ملاقات باشه. اذا کان الماء قدر کره، من یه توضیح رو عرض کردم چون در کلمات اصحاب نیامده، این توضیح رو عرض کردم چون من نمیستم این زودیه بتونیم بحث طهارت رو انجام بدیم. کلمه قدر در اینجا اصحاب ما در فقه به معنی مقدار گرفتن. اذا کان الماء قدر کر یعنی مقدار کر. حالا کر رو با میدونیم با مساحت هم حساب کردن که وجب و اینها باشه، با پیمانه هم حساب کردم، با وزن هم حساب کردم. البته وجب هم حکم پیمانه داره. یکی توضیحاتش عرض کردیم که شیء رو تارات هم به لحاظ سنگینی اعتبار میکنه این میشه موضوع، تارات هم به لحاظ حجم حساب میکنه میشه معدود یا مکیل، مکیل میشه یا مساحت. این به حساب به لحاظ حجمش که حساب بکنن جزو مکیل میشه. آقایون در کتاب فقهی خودشون برای آب وزن نوشتن. عرض کردیم علل آن الی حد الان با همه تغییراتی که در زندگی بشر نسبت به مکیل و موزون پیدا شده، تا همین لحظه که من در خدمتتونم آب جزء موزون نیست. آب رو با مکیل حساب میکنن، یا مکیل منظور لیتر و اینها که الان متعارفه، یا مکیل به معنای یرجر المکیل. مثلا میگن این مثلا قنات یا این چشمه یا این چاه آبش یک ساعت مال فلانی، به وزن نمیگن مثلا 200 کیلو از این آب، یک تن از این آب مال فلانه. حالا نفت رو با تن حساب میکنن، اما آب رو با تن حساب نمیکنن. آب یا الان در شهرهای ایران متعارف با متر مکعب، متر مکعب هم مکیله. آب جز موضوع نیست. حالا در کتب اهل سنت ابتداعا 200 یا 300 یا 400 خیلی بحث تاریخی لطیفی داره که اینجا نمیخوام وارد بشم. رتل ذکر شد که رتل یا رتل رو هم وزن گرفتن، این اشتباه از اونجا پیدا شد. رتل در اونجا مراد کیله، وزن نیست. بعد در کتب شیعه هم سرایت کرد، الحمدلله در کتب شیعه در رساله عملی که برایش وزن نوشتن آب موضوع نیست، به استثنای رساله های عملی شیعه آب در جای موضوع نیست. علی ای حال قدر کر به مقدار کر، من عرض کردم این عبارت از نظر تاریخی غیر از ائمه علیهم السلام و یه شرحی داره، در میان عبارات اهل سنت از حسن بصری نقل شده، از پیغمبر هم نقل نشده. اون چه که از پیغمبر نقل شده اذا بلغ الماء قلتین لم يحمل خبثا، قلتین داره. قله این کوزایی بود که سابقه این من یادتون بیاد یا نه، لاقل ها توی این آثار باستانی کوزایی که نوک درازی داشت، آب توی سرد میشد، کوزایی بزرگی بود که نوک درازی داشت، میگذاشتن یه گوشه که آب ازش قطع قطع هم ترشح میکرد، ترشح هم میکرد، آب سرد میکرد. اینه قله میگن با قاف و لام و ها، قله. اذا بلغ الماء قلتین لم يحمل خبثا. تعبیر کر در روایات رسول الله پیش اهل سنت نیامد. اون چی که پیش اهل سنت آمده به عنوان کر از حسن بصریه. حسن بصری به لحاظ تاریخی سال 110 وفاتش، یعنی زمان امام باقر. اما این روایت از امام صادق داریم، احتمال داره که ایشون از ائمه گرفته. حالا به هر حال این تعبیر رو بخواستم، اون وقت در این کتاب غریب الحدیث هست مال ابو عبید، ایشان هم ایشون زمان از جواده، ایشون وقتی این حدیث معنا کرده قدر رو اینجوری معنا کرده که ما میگیم، این مخواست این نکته رو بگم، قدر رو مصدر گرفته به معنی تقدیر یعنی تخمین. قدر کر یعنی اذا بلغ الماء کرن تخمینن تقدیرن، اینجور معنا کرد. چون میگم این معنا در کتاب های ما نیامده، بحث ما فقهی نبود، حدیثی هم نبود. حالا این نکته رو عرض کردم، توضیحاتش و آثارش باشه برای چه دیه. بله. و یجری استصحاب عدم کریه جاری نیم، عدم ملاقات و یجری استصحاب عدم کریه فیحکم به نجاسه لإحراز الملاقات بالوجدان و عدم کریه بالعصر. من اخیرا چون در بحث مفصلا موضوعات مرکبه رو متعرض شدیم دیگه تکرار نمیخواد بکنیم. عرض کردیم مرحوم داینی موضوعات مرکبه رو خیلی مفصل متعرض شدن و متعرض این نکته شدن که در موضوعات مرکبه در عده از موارد میشه یک قسمتش با اصل احراز کرد، یک مقدارش با وجدان، و در بعضی از موارد نمیشه. اینجا از اونجاست که میشه دیگه، چون توضیحاتش گذاشت، چون توضیح بدن طول میکشه. و اما فی صورت العلم به تاریخ الملاقات و الجهر به تاریخ فلا یجی استصحاب عدم الملاقات لمعلوم تاریخه و یجی استصحاب عدم الکریه هین الملاقات فیحکم به نجاسه بل الحکم فی هذه السوره اولا، در این صورتی که به اصطلاح ملاقات معلومه کریت معلوم نیست. این صورت هم چون بحثش گذشت تکرار نمی کنیم و نکاتش هم نیست که گفتن. و اما این صورت سوم، صورت العلم به تاریخ الکریه و الجهل به تاریخ الملاقات، ملاقاتش معلومه اما کریت معلوم نیست. مثلا ساعت 10 صبح ملاقات شده، نمیدونیم قبل از ملاقات کر شد یا بعدش کر شد. فلا یجری استصحاب و عدم الکریه در اینجا لمعلومیت، ولا استصحاب و عدم الملاقات الهینه. این چرا استصحاب عدم ملاقات لکونه مثبتن علا، بله مثبتن علا، این به خاطر اون نکته مثبت بودنش، اونم تقدم که تأخر حادث مثبته من اعتبار الکریت قبل الملاقات، ولذا اختاره و غیره، بله عدم کفایت تتمیم فی طهارت الماء القلیل الملاقی للنجس. و بعد عدم جریان کلل استصحابین، اگر استصحاب جاری نشد لا یمکن رجوع الى قاعدت طهاره، به قاعده طهارت نمیشه رجوع کرد. این نکته اینجا خیلی لطیفه که چرا به قاعده طهارت نمیشه. و ذالکه لما اسسه من الاصل، یه اصلی رو مرحوم ناینی تأسیس کردن در اصول، میگن حالا من عباراتشون رو میخونم و هدف ما بیشتر شرح این اصله که آقای خویی هم با این اصل ایشان مخالفت میکنن. هر دو رو اول میخونم بعد توضیح از میکنم. اون اصل اینه اذا استثنیه من حکم الزامی عنوان وجودی یفهم من هل عرفو ان احراز هادل عنوان جز اون للموضوع، بل فلولم یحرز العنوان المذکور یرجع الى حکم العام. فاذا قال المولى اول کلام ناینی رو بخونیم، حالا این عبارت چون میگم عبارت ایشان واضح نیست، توضیحش احتیاج به توضیح خارج داره. فاذا قال المولى لعبده لا تأذن في الدخول عليه الا للعالم، مثلا يفهم منه العرف ان الموضوع لجواز الاذن هو احراز عنوان العالم، عنوان موضوعش و المقام من هذا القبیل لأنه حکم في الشريعة المقدسه بوجوب الاجتناب عن الماء الملاقي للنجس و استثني منه ماء الكر، مگر اینکه کر باشه. فيفهم العرف منه ان الموضوع لعدم وجوب الاجتناب احراز الكريه و في صوره عدم احراز الكريه يرجع الى حكم العام و هو وجوب الاجتناب.
این آقا همون توسل به عام در شبه مصداقی خود عام نیست؟
نه، در شعبه مصداقی مخصص، نه شعبه اون. من خیلی میگم شما یادتون مونده چند بار ما اینو گفت. این مثال بهترش همین مثالی است که معروف المرأت و تردم الا انت الا 50 سن الا انت کن امرأت هم من قرش. این الا انت کن یعنی اگر شک کردیم یک زنی قرشی هست یا نه، ایشون میگه برمیگردیم به حکم عام، شبه مصداقی مخصص نه شبه مصداقی عام. نمیدونیم این قرشی هست یا نه، برمیگردیم به حکم عام. مشهور بین علمای اخیر ما بر نمیگردیم به حکم عام. یکی از راه‌های رجوع به حکم عام اینه. حالا من عرض میکنم عبارت ایشون رو خوندم برای تو توضیحات. و فرع علی هذا اصل فروعا کثیره، یکی شبیه همین فرع کریت و قلت ماه، لو شککنا فی کون دمن اقل من الدرهم فیحکم به وجوب الاجتناب، یعنی شبهه مصداقیه مخصص چون به مقدار درهم استثناء شده نمیدونیم این درهم هست یا نه. و منها لو شککنا فی کون امرأت من المحارم، نمیدونیم این مثلا گفته شده خواهر رضایی منه یا نه، فیحکم به حرمت النظر الیها لان المستثنی من حرمت النظر احراز و کونه ها من المحارم. یا مثال دیگه، یک شخصی از دور داره میاد نمیتونه تشخیص بده این زن یا مرده، اگه مرد باشه میتونه نگاه بهش بکنه، اگه زن باشه نمیتونه. اینجا گفتن استصحاب بکنه عدم مرأه کونه ها امرأه، مرحوم ناینی میخواد بگه نه اشکال نداره نگاه نکنه، چون وقتی میگه یجوز لک النظر به انسان مگر اینکه زن باشه، نه احراز، شما احراز زنیت نکردین پس لا یجوز النظر، یجوز النظر منظر. بعد ایشون فرمودن انتها ملخص و کلامه و فیه مواقع اول نظر. اصل نظر آقای خویت خود این اصله، این اصلیست که مرحوم ناینی تأسیس فرمودن، علا اول فی ما اساس اون الاصل. بعد آقای خویت اینجور مناقشه میکنم، فانکان مرادهم ان الموضوع للحکم الواقعی هو الاحراز، احراز مهمه، علم مهمه، فیلزم منه انتفاع و طهار واقعا، یعنی ما میخواستم بگن علم موضوعی باشه نه طریقی باشه. فی صورت شک فی الکریه لعدل کون موضوع طهارت الواقعی احراز الکریه علی الفرض. فلو توزع بناء علی هذا، فلو توزع بماء مشکوک طهاره، اگر آبی است که مشکوکه باش وضو گیره مع الغفله، یلزم الحب به بطلان وضو چون احراز نکرده. و ولو ان کشف بعد الوضو کونه کرن فی الواقع و هذا شیء لم یلتزم به احد، کسی به این مطلب ملتزم نشد، این مطلبی که ایشون. و این کان مراد و ان الموضوع للحکم الظاهری هو احراز الکلیه و ان الحکم الظاهری مجهول مجهول طریقا للحکم الواقعی نظیر وجوب الاحتیاط و ان قوله اذا بلغ الماء قدر کل منحل الى بیان حکمین الحکم الواقعی یا موضوع الحکم الکر الواقعی ثانی هما الحکم الظاهری الطریقی و موضوع احراز الکلیه فکل ما لم تهر از کلیتو کریتو محکوم بالانفعال ظاهرا ففیه ان استفاده الحکمین من مثل قولی علیه السلام الا بلغ الماء قدر کل مراد از حکمین واقعی و ظاهری دونهو خرط القتاد. قتاد یه خار خیلی سختی هم نیست، حالا ضربون مثلا خارای تو این بیابانه قوم خارای هست که از قتاد مشکل تره. خرط یعنی به اصطلاح انسان یک مثلا شاخه رو بگیره با دستش بکشه برگاش کنده بشه، مثلا فرضون ریحانه میگیرن میکشن برگای ریحان جدا میشه، این اصطلاح خرط میگن. دونهو خرط القتاد این خاری هست که آدم بخواد بکشه خب ده، اما خیلی خارش خار اونجوری نیست. فانا لا نفهم منه بعد مراجعه العرف الا حکما واحدا واقعیا و هو ان الکر لا ينجس بملاقات شيء من النجاسات و بعد عدم تمامیت ما ذکره من الاصل و عدم جریان اصالت عدم الملاقات لکونها من الاصول المثبته و عدم جریان اصالت عدم الکل لا مانع من الرجع لا اصالت طهاره. البته ایشون تعبیر به قاعده طهارت کردن، لا مانع من الرجع لا قاعده طهاره. حالا این خلاصه بحثی بود که من خوندم عین عبارت و طبعا خب خیلی مبهمه دیگه عبارت ایشان، هم کلام مرحوم ناینی روشن نشده هم اشکال آقای خویی قدس الله سره بیشان روشن نشده. من قبل از اینکه وارد بحث بشم عرض کردم یه چیزی به ذهن ما رسیده در این کلمات اصولین و فقها نیامده، نیدم کسی حتی از مشایخ ما گفته باشه، من خودم عرض کردم آقایون مثلا اینجا میگن قاعده طهاره، قبلش نشن اصالت، ما آمدیم بین این دوتا فرق گذاشتیم، مثلا اصالت الاباحه، اصالت الحل و قاعده الحل. قاعده حل این معناش هر چیزی که خدا خلق کرده حلال است، تصرف داره واقعا حلاله، هر چی بخوایم فرض بکنیم، سیگار کشیدن، توتون، استعمال تنباکو، این اسمش چی باشیم؟ قاعده. مطلب دوم اگر چیزی شک کردیم نمیدانیم حلال از ظاهرن، این اسمش باشیم اصل. گفتیم بیاییم بیاییم دوستا فرق بزنیم قاعده الحل غیر از اصالت الحل باشه، قاعده الحل حکم واقعی باشه، اصالت الحل حکم ظاهری باشه، و طبعا هر دوش هم جای خودشه دیگه، یکی قاعده حل یکی اصالت الحل. قاعده حل یعنی هر چیزی در واقع، مثلا توتون در واقع حلاله، یعنی شارع حکم به حلیت زنه، اما با اصالت الحل هر چیزی که نمیدانیم. من توضیحاً عرض کردم این قواعد کلیست، خیلی در مقام استعمالات الان قانونی هم خیلی به درد شما میخوره. عرض کردیم فرق بین حکم واقعی و ظاهری در همینه، در حکم واقعی و لسان دلیل رو اگر بخواییم حکم واقعی، مثل که آی خوی اینجا با ناینی اشکال میکنیم، شما از لسان دلیل چی فهمیدیم؟ عرض کردیم هر جا در لسان دلیل عنوان رفت روی واقع، اونجا حکم واقعی است. هر جا رفت رو علم و جر حکم ظاهر است. این قاعده کلی. حتی با استثناء اگر گفت کل شیء حلال حتی تعلم، تا گفت حتی تعلم حکم ظاهر است. اگر گفت کل شیء حلال حتی یحرم و شارک، گفت یحرم این حکم واقعی است. چون تحریم امر واقعیه. یعنی حتی از لسان تعبیر شما به راحتی میتونید حکم واقعی و ظاهر لا تنقض الیقین به شک، تا یقین و شک آن میشه حکم ظاهری، حکم واقعی نمیشه. این قاعده کلی تو ذهنتون باشه. خیلی مثلا آقای خوبی میگه اذا بلغ الماء قدر کر، اینجا ناظر به حکم واقعی راست حق با آقای خوبیه، حکم ظاهری توش نداره. البته ناینی هم نگفت دو تا در میاد، ایشون اشکال کرده به ناینی نگفت دو تا در میاد، اینه مرحوم آقای خوبی بیشان. یا مثلا که اول فرمود مراد او موضوع احراز باشه، اینم نیست مراد ناینی، نه اشکال اول آقای خوبی بیشان وارد، نه اشکال دوم ایشان با ناینی وارد، هیچ کدومش مراد مرحوم نه. تعجب از آقای خوبی ملتفت نگه، ایشون شاگرد خود ناینی میشه. حالا من یه چیزی از کلام ناینی بفهمم که آقای خوبی نفهمم، که خیلی حرف بیهوده یه بیربطه، ما که بعد آمدیم مثلا نکنم. اونی رو که ما از مجموعه عبارت اینجا و آقای خوبی مسئله رو توی چیزم آوردن، توی کتاب نکاح عربه کامل نیست، جلد دو به نظر من، همین شک اگر بکنه در مسائل نظر داره که شک بکنه مرد یا زنه، اونجا هم این مطلب از ناینی نقل میکنه. علایه حالا این نکته چیه؟ اصل این نکتهی که مرحوم ناینی فرمونده چیه؟ و اشکالی که آقای خویی فرمودن دو صورت کردن، هر دوش وارد نیست چون ناینی مرادش نیست. خوب دقت بکنید مراد ناینی رو اول روشن بکنید. مرحوم ناینی میگه اگر هر جا ما یک استثنایی، یک تخصیصی در حکم آمد بعد از یک حکم عام، عرف اینه میفهمه، نه اینکه موضوع اینه، عرف اینی میفهمه مراد از استثناء احرازه نه وجود واقعیش. خب این یه اصلیه دیگه، خب راست هم بود. اگر گفت المرأة تردم الی 50 سنه الا ان تکون امرأة من قریش، میگه عرف اینه میفهمه، الا ان تکون یعنی الا ان تکون تعلم انها قرشیه. پس بنابراین در حقیقت اونی که اشکال واقعی به نایی نیست الان روشن شد براتون، خودتون خود بخود. ایشون میخواد بگه در حکم عام واقع مراده، در استثناء احراز مراده. اگر مراد آقای خوی اشکالشون این اشکال به نایی وارده. یعنی ایشون میگه المرأة تردم، یعنی زن واقعی، حالا خونسا نمیدین زن یا نه اون نمیتونه حکم بکنه، الا ان تکون امرأة من قریش، الا یعنی میگه اصلا عرف اینه میفهمه. مثلا گفت لا تأذن لأحد فی الدخول فی بیتی الا من کان عالما، این الا یعنی الا من تعلم، یعنی استثناء کردن مراد. حالا البته باید ناینی بیاد توضیح بده چرا عرف اینه میفهمه، و یا عرف بسیط اینه میفهمه، عرف عقلایی اینه میفهمه، و اینا هیچ کدوم مراد نباید باشه. اون چه که ما خوب دقت بکنیم طرف حساب ما با ناینی نیست، این است که باید این عرف قانونی بشه. آیا عرف قانونی اینجوره مستثنا رو به معنای احراز میگیره، مستثنا من رو به معنای واقعی میگیره؟ لا تعذن لأحدن الا للعالم، احدن یعنی به وجود واقعی، المرأة تردم الی 50 سنه الا ان تکون امرأة من قریش. ایشون میگه الا ان تکون یعنی الا اینکه تو بدانی اون قریشی است، این خارجه. اگر ندانی همه شامل چی میشه؟ المرأة تردم الی 50 سنه. روشن شد مراد ناینی؟ پس باید مراد ناینی رو با اصطلاح قانونی معنا کرد. یعنی میگه وقتی آمد ضرب قاعده کرد گفت المرأة تردم الی 50، دقت بکنید، میگه این مراد جدی مقنن اینه، هر زنی که بود این تا 50 سالی میخواد قاعده بده مگر قرشیه. یعنی از اینجا کلو خارج میشه، فقط اونی که بدونی قرشیست، اگر مجهول بود نمیدانی قرشیست یا نه، این با همون قاعده حلش میکنه، تردم الی 50 سنه. پس در حقیقت مرحوم ناینی میخواد ارتکاز قانونی درست بکنه. مراد ناینی روشن شد؟ بگه اصلا ما عرض کردیم سابقا ما یک عام لغوی داریم، یک عام اصولی داریم. ما برای توضیح کلام اخباری ها این نکته رو عرض کردیم. اخباری ها منکر عام یا اطلاق لفظی نیست، این که میگن در قرآن نیست، مرادش این که عام در قرآن نیست یا مطلق تمسک نمیگه مگه با روایت. مراد اخباری ها در حقیقت اینه، عام کتاب عام اصولی نیست، مثلا عفو بالعهود علاوه این مطلق اصولی نیست، چون عام اصولی غیر از عام لغوی عفو بلغوت بنابر مشهور عام لغوی است، جمع محلای بلام عامه، این مشکل نداره که، دقت فرمودید. اما یا البی احل الله البی، این هم مطلق لغوی است، این طبیعت به ماهیت به مثلا. اما اون چه که مهمه عام اصولی، عام اصولی عبارت از این است که ضرب قاعده بکنه برای این که در موارد شک به او رجوع کنید. این نکته مثلا عقد بیمه شک کردین به این رجوع کنید، مثلا عام اصولی یعنی این. مطلق اصولی ضرب قاعده برای این که در موارد شک به او مراجعه کنید. لذا آقایان آمدن بحث کردن کجا عام اصولی میشه کجا مطلق اصولی میشه. دو، کدوم شک با مراجعه به عام حل میشه و کدوم شک حل نمیشه. شما مباحث عام و خاص رو از این دیدگاه نگاه بکنید. این فصولی که در کتب اصول ما آمده، فصل فی کذا فلان، این ناظر به اینه کدوم عام اصولی است میشه بهش رجوع کرد، دو کدوم شک رو میشه به عام رجوع کرد. مثلا شک در در خود شبهه مصداقی خود عام شک داریم، اگه به اکرم العالم شک داریم این عالم یانه، میگه این شک رو با اکرم العالم بر نمیداریم، شک در شبهه مصداقی رو با خود عام با خود مطلق بر نمیداریم. پس مباحث اصول روشن شد چی جوریه؟ مباحث اصول اگه این دفعه امروز حال کردین یه دفعه کل مباحث عام و خاص نگاه بکنین، مباحث عام و خاص حول این دو نکته است. یک، کجاها عام اون. مثلا صاحب کفایه میگه اگر میخواد عام اصولی باشه باید مقدمات حکمت در مثلا اکرم کل عالم، کل لفظ در لغت عرب برای عمومه، اما در عالم باید مقدمات حکمت جاری بشه. غیر صاحب کفایه معتقدن نه، خود کل که آمد دیگه مقدمات حکمت نمیخواد، خودش میشه عام. خوب دقت کن، اگر گفت اکرم کل عالم دیگه مقدمات حکمت تو عالم نمیخواد. چرا؟ چون خود کل عمومه، نمیخواد اول مقدمات حکمت تو عالم جاری بشه و بگیم کل عالم یعنی کل اون افرادی که داخل در تحت عنوان عالم بودن. خود کل کافیه، خود کل در لغت عرب کافیه برای اثبات عموم. اون وقت باز موارد شک، کدوم شک برداشته میشه کدوم شک برداشته میشه، اینا مباحثی است که در بحث عام و خاص عالم متعرض شده. اضافه برن که مباحث دیگری هم که ما مطرح کردیم که در کلمات عام مطرح نشد. پس خوب دقت بکنید، در حقیقت مرحوم نائینی میخواد اینو بگه، وقتی گفت المرأت و تردم الى خمسین سنه، خوب دقت بکنید، این اول باید مراد نائینی روشن بشه بعد بیاید به مناقشات. ایشون میگه این یک اصطلاح قانونی است به این معنا که میخواد برای تو ضرب قاعده بکنه، طبق این ضرب قاعده موارد شک رو به اون مراجعه کنی. از جمله موارد شک، شک در مصداقیت مخصصه، اینم از اون شکاییست که به آن مراجعه میشه. المرأة تردم الى خمسین سنه الا ان تکون، یعنی اگر شک کردی زن قرشی هست، نه زن که هست خب تردم الى خمسین سنه. این که حکم عام میده یا مطلق میده، هدف روشن شد، هدف قانونی اینه که برای شما جعل قاعده بکنه برای این که به او رجوع بکنیم در موارد شک. از موارد شک شبهات مصداقیه مخصصه. چرا؟ چون مخصص مرعی است که احرز انها قرشیه، این مخصص مخصصه، این تخصیص خورده. هدف از این که یک حکم عام میاره بعد یک عنوان خارج میکنه، هدف این نیست اون زنی که در واقع قرشی است. چون اگه شما شک کردین خب نمیدونی در هست یا نه، هدف در حقیقت این است که اون زنی که احراز بکنین قرشی است. پس اگر شک کردین در واقع قرشی هست یا نه، برمیگردین به قاعده المرأة و تردم الی 50 سنه و صلی الله. دیگه تتمه کلام نائینی و مناقشاتمون با آقای خویی برای فردا ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.